یه
شبکه به برخی از رویدادهای مهم در تاریخ معاصر ایران در ماه مهر من میپردازم مثل همیشه.
بله.
ماه مهر هم باز مثل تمام ماهای سال ایران پر از فقایع بوده. در سوم ماه مهر سال 2003 که خیلی نزدیکه به ما، سال 2003 این روز مرگ ادوارد سعیده.
بله.
ادوارد سعید با اینکه خب ایرانی نبوده و فلسطینی بوده و سالها در قاهره و سپس در آمریکا زندگی کرده بود، ولی ایشون یکی از اون انسان‌های بزرگواری بوده که به ایران، به کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشور خودش فلسطین علاقه داشته و با تمام فعالیت‌هایی که ایشون انجام داد، چه در زمان که در قاهره زندگی می‌کرد و چه در اون 20 سال آخر زندگی که گنده زندگی خودش در آمریکا زندگی می‌کرد، مقالات و کتاب‌های زیادی رو راجع به خاورمیانه و راجع به برخورد کشورهای اروپای غربی و آمریکا به کشورهای جهان سوم، به ویژه کشورهای خاورمیانه، اسم رسمی پیدا کرد. به ایران علاقه داشت و ایرانیان هم به این انسان علاقه داشتن. من اینونم رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران رو فقط در رابطه با ایران و ایرانیان مطرح میکنم، ولی بعضی وقتها فکر میکنم که خیلی خوب خواهد شد که ما از این انسان ها هم که به ایران علاقه داشتن و در این حال راجع به تاریخ ایران اطلاعات بسیار جالب تر از جایی داشتن، مخصوصا راجع به ادبیات ایران، از ادوارد سعید یاد بکنیم. انسان بسیار بزرگواری بوده و مبارزاتش هنوز هم که نزدیک به در واقع به دقت میشه گفت که 5 سال از مرگش میگذره، در بین مردم فلسطین، روشنفکران فلسطینی، روشنفکران ایرانی و روشنفکران تمام کشورهای خاورمیانه و جهان سوم، مخصوصا روشنفکران داخل خود آمریکا، خیلی مقام و موقعیت بسیار بسیار جالبی رو اخذ کرده است.
کاملا
ادوارد سعید. بله.
روانش شد.
5 مهر سال 1357 تقریبا میشه گفت اوج انقلاب، در 5 مهر ما شاهد اعتصاب 2000 نفر از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت جزیره خاک هستیم.
بله.
که این خودش یکی از مهمترین وقایع انقلاب 57 در واقع فعالیت کارگران و کارمندان پالایشگاه‌های مختلف در هیکل نفت ایران بود که این یکی 2000 نفر از کارگران در پالایشگاه نفت جزیره خاک در 5 مهر تظاهرات بزرگی رو برگزار کردن. و اما 7 مهر، برای 7 مهر من 2 واقعه دارم. یکی واقعه قتل حیدرمغلی است. حیدرمغلی از سال 7 مهر سال 1300 شمسی یا خورشیدی به قتل رسیده در گیلان و خیلی ایشون نقش بزرگی در انقلاب مشروطیت داشته، در ایجاد حزب کمونیست ایران داشته و ایشون با تزهایی که اون زمان مطرح کرد که بعدها معروف شد به تزهای حیدرمغلی، طبق این تزها حیدرمغلی به این نتیجه رسید که در ایران یک انقلاب دموکراتیک امکان نداره مگر اینکه تمام سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های ایران با نیروهای ملی‌گرا و با نیروهایی که زنگ‌های چریکی رو اون زمان در گیلان و مازندران به راه انداخته بودن به اونا وحدت بکنن. درسته که این اتحاد، این وحدت با شکست رو گل شد، حیدر مغری کشته شد و دقیقا بعد هم کوچیکان کشته شد و نیروهای مرکز قوام السلطنه و رضاخان اون زمان که بعدم پادشاه ایران شد اینا در تهاجم خودشون پیروز شدن، ولی این تزای حیدر مغری که بعدها به صورت کتاب مدون شده و تحلیل های خیلی خیلی جالب توجهی راجع به این انجام دادن، امروز هم تقریبا در شرایط ایران تحت شرایط بسیار بسیار مشخص از شرایط مشخص ایران هنوز هم به قوت خودش باقی است که در ایران هیچ نیرویی که دموکراتیک و مترقیه نمیتونه به پیروزی برسه مگر اینکه این نیروی مترقی موفق بشه که تمام نیروهایی رو که استقلال ایران رو میخوان، حاکمیت ملی ایران رو میخوان، خطکشی روشنی با جمهوری اسلامی کردن و خطکشی خیلی بسیار بسیار روشنی با نظام جهانی سرمایه و رأس آن آمریکا انجام دادن، این نیروها را متحد بکنن. یعنی همون نظرگاهی رو که میدارم اولی در سال 1300 میداده، یعنی 85 سال قبل، امروز هم به قوت خودش در ایران و خارج از ایران بین ایرانیان به قوت خودش باقی است که نیرو میتونه در ایران به پیروزی برسه که این نیرو تمام نیروهایی رو که علی رغم اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خواهان ایجاد حاکمیت ملی در ایران هستن اینا رو متحد بکنه. خب حاکمیت ملی هم خیلی خیلی مؤلفه داره، تعریف داره، چارچوب داره، هر کسی در اون نمی گنجه، ولی اکثر نیروهای مترقی و دموکراتیک در درون این چارچوب می گنجن که همهشون طرفدار حاکمیت ملی هستن، همهشون با دادن هر نوع امتیاز به نیروهای خارجی مخالفن، همهشون از مواضع مختلف دقیقاً کلیت جمهوری اسلامی رو نفی میکنن و دقیقاً در کل تاریخ نشان دادن علیه امپریالیسم، علیه نظام جهانی و مخصوصاً علیه پروژه جهانی و آمریکا در خاورمیانه هستن. بله. این نیروها را باید وحدت بدن. یکی از اون نظر باز به قول فیدون آدمیت خیلی خیلی جالب توجهی که ما امروز برگردیم دوباره تزهای حیدر مغری رو مورد مطالعه قرار بدیم. البته در زمان خودش حتی ایشون موفق شد که از طریق کوچکان این اتحاد رو وجود بیاره، ولی این اتحاد دیگه در واقع به عمر خودش ادامه نداد، بیشتر از 2.5 ماه طول نکشید و نیروهای مرکز با نفوذی که در داخل نیروهای مختلف جنبش جنگل انجام داده بودن موفق شدن اول حیدر مغری رو از بین ببرن. بعد از 9 ماه هم کوچیکان.
بله جان پارسا بناب، در گفتگویی که همینطور در بررسی های آقای دکتر خسرو شاکری زند داشتن که عوامل انگلیس و شوروی هم در این نقش داشتن.
بله کاملا، یعنی حالا چیزهای جدیدی در اومده در عرض این 10 سال گذشته که ما قبلا به اونا دسترسی نداشتیم.
بله کاملا درست.
کاملا درست. بله
بفرمیم.
بله از شما که نور دیگه 7 مهر به داره 9 مهر در سال 1320 تأسیس حزب توده ایرانه. این هم یک واقعه بزرگیه به خاطر اینکه امروز اگر شما به تاریخ احزاب توجه بکنید میبینید که علی رغم اختلافاتی که با این احزاب ممکنه ماها داشته باشیم و نظراتشون رو نپذیرم، حرکتهاشون رو، عملکردهاشون رو کاملا مورد نقد قرار بدیم، ولی حزب توده ایران امروز با اینکه یک حزب بسیار بسیار کوچیکیه و به موضوعیت خودش ادامه میده، یه نشریه هم داره به اسم نشریه مردم مثل صادق و در مقام مقایسه با صادق هیچ قدرتی اصلا نداره، ولی به عنوان یک حزب که سوسیالیست فعالیت میکنه میبینید که این حزب از نظر تاریخی رسا کهنسالترین حزبیست که سال 1320 به وجود اومده، هنوز هم به موجودیت خودش ادامه میده. البته به تاریخ حزب توده ایران به دورانهای مختلف میشه تقسیم کرد که من فقط به یه دورش که همین حالا باشه اشاره میکنم که یک حزبیست که بسیار بسیار کوچیک و ضعیفه ولی هنوز هم ادامه داره، همون حزبی که سال 1320 به وجود اومد و تاریخ ایران چه به صورت مثبتش و چه به صورت منفی نقش بسیار بسیار تعیین کننده بعضی وقتها در مقاطع مختلف تاریخ ایران بازی کرد. نوزده ماهمه به سال 1334 اعلام پیوستن ایران به پیمان نظامی بغداد که بعدها معروف شد به پیمان سندو از طرف دولت حسین علا. آقای حسین علا نخست وزیر ایران در 19 مهر در سال 1334 رسما ایران در زمان نخست وزیری ایشان به پیمان نظامی بغداد ملحق شد. خیلی از مورخین امروز به این نتیجه رسیدن که یکی از علل سقوط ملی دولت مصدق یا برکناری مصدق توسط CIA، توسط دولت آمریکا، توسط دولت انگلستان، یکی علتش هم این بود که اینا میخواستن ایران را با ترکیه و پاکستان همراه انگلستان و آمریکا بیارن به داخل پیمان نظامی بغداد که بعدها به خاطر کودتایی که در عراق اتفاق افتاد و طرفداران عبدالکریم قاسم اومدن سر کار و عبدالکریم قاسم خودش شد رئیس جمهور، بلافاصله از پیمان بغداد اومدن بیرون و پیمان بغداد اسمش رو عوض کرد به اسم پیمان سنتو که ایران و پاکستان و ترکیه، انگلستان و آمریکا اعضای پنجگانه این پیمان بودن. یک از مورخین دقیقا میگن که آمریکا از اون زمان برنامه داشت که به خاطر اینکه یک حلقه یا یک کمربند بهداشتی، یه حلقه دور اتحاد جماهیری شوروی بکشه، پیمان سنتو رو در خاورمیانه و پیمان سیتو رو در آسیای جنوب شرقی برجود آورد. و ایران، شما اگر توجه کنید، کودتای 28 مرداد سال 1332 و اعلام پیوستن ایران به پیمان نظامی بغداد سال 1334، تقریبا دو سال بعدش. یعنی در واقع شما اگر توجه کنید کودتا دو تا برنامه داشت دیگه. ما اول کودتا رو میکنیم در داخل ایران، نفت رو که ملی شده غیر ملی میکنیم، زیدش تبدیل میکنیم، اون نشنالایز میکنیم، به لحظش تبدیل میکنیم، غیر ملی میکنیم،
غیر ملی.
سیاست خارجیش هم ایران رو از اون حدی که میخواست ببره جلو و به یک کشور غیر متحد تبدیل بشه، مثل هندوستان، مثل اندونزی، مثل مصر، اونم بکشیم به پیمان بغداد و اون حد غیر متحد خود ایران، سیاست خارجی ایران پایان بدیم، که در هر دو امر اینها دشمنان ایران موفق شدن.
بله، متاسفانه.
27 مهر سال 1306 شمسی یا خورشیدی، در این روز قتل مدرس توسط مامورین رژیم رضا شاه. خب مدرس هم در زمانی که رضا خان میرفت تبدیل میشه به رضا شاه، مبارزات وسیعی رو هم در داخل مجلس، مجلس چهارم و هم خارج از مجلس علیه این جریان برپا ساخت. مدرس یک آدم روحانی بوده، مصدق یک آدم جای روحانی بوده، وکیل بوده و هر دو اینها در اون زمان مبارزه وحشی کردن که رضا خان پادشاه ایران نشه.
بله.
و خب تاریخش کاملا روشنه که مصدق تبعید شد و مدرس هم در سال 1306، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از اینکه رضا خان رضا شاه شد، مدرس هم مثل خیلی از آزادی خواهان اون زمان، آزادی خواهان که ضد پادشاهی رضا شاه بودن، به دست رسید.
بله، از طرفداران مشروطه.
بله، از طرفداران مشروطه بود. درسته.
بله.
27 مهر سال 1328 ایجاد اولین هسته زپن ایران در خانه دکتر محمد مصدق به دنبال تحسن ملیون به رهبری مصدق علیه حکومت نظامی و خواستاری انتخابات آزاد. این تحسن نزدیک به 5 روز طول کشید، از 22 تا 27 مهر ماه طول کشید و در اون وقت موفقیت آمیز بود که در 27 ماه هم 27 مهر، یعنی بعد از 5 روز تحسن، در خانه دکتر مصدق که جمع شدن سپه ملی ایران رو به وجود آوردن و اعلام موجودیتش رو اعلام کردن.
بله.
بازم در 27 مهر ماه سال 1334، سال 1334 دوباره 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد، اینا شاهد تیر باران گل اول افسران آزادی خواه سازمان نظامی و مرگ، یعنی در واقع اعدام مرتضی کیوان، شاعر زبان و معروف اون زمان می شویم. که خیلی جالب اینو من ذکر بکنم، چون این در این روز گل اول افسران آزادی خواه کشته شده، یعنی دستگیر شده بودن، اعدام شدن. ولی یک اعدامی هم در همون روز داریم که همراه اینا اعدام میشن که یک مرتضی کیوان بود که ایشون اصلا افسر نظامی نبود.
آره.
30 مهر ماه سال 1331 قطع روابط سیاسی ایران با انگلستان، زمانی که دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ایران بوده و خب این در واقع آغازی میشه به اون پایانی که به اسم کودتای ننگین 28 مرداد در تاریخ ایران ضبط میشه.
بله، کاملا.
اینا برای مهم بودن از ماه مهر و امیدوارم مثل همیشه برگردیم در هفته های آینده به بعضی از این مطالب بیشتر بپردازیم.
حتما در هر هفته یک موردی رو مطرح خواهیم کرد، در موردش بیشتر توضیح خواهیم داد.
بله. از شاید که 2 تا خبر کوتاه دارم، یکی از روزنامه آفتاب یزد، دیگری از روزنامه رسالت.
بله.
در روزنامه آفتاب یزد، این روزنامه تذکر میده که نماینده زاهدان در مجلس اسلامی نسبت به گسترش فقر در استان سیستان و بلوچستان صحبت کرده و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی گفته است که به خدا قسم مردم استان ما از فقر و محرومیت با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. یعنی این نماینده سیستان در خود مجلس. و بعدا این مقاله خیلی ادامه میده و وقایع و شرایطی رو از بیکاری، نرخ بیکاری، تورم مالی، قیمت های تمام از مصرف در بعضی مواقع بیش از 25% بالا رفته صحبت میکنه و همین نماینده مجلس همچنین با انتقاد از طرح هدفمند سازی یارانه ها این شکل گفته. هرگاه صحبت از این طرح می شود، مسئولان کشورهای پیشرفته اروپایی رو مثال می زنند. اما باید گفت هرگاه حقوق و دستمزد را بر پایه یورو پرداخت کردید، یارانه ها را نیز شبیه آن کشورها حذف کنید. و ایلا نتوانستیم توضیح عادلانه صحبت کنید و تنها در توضیح عادلانه فقر موفق بودیم. چون اونا میگن که امومن این مدرسیان میگن که چون کشورهای اروپایی بیدیم چقدر مثلا ترقی کردن، پیشرفت کردن، دیگه یارانه ها را از بین میبرن، سوبسی کارن. خب این مدرس میگه خیلی خوب، شما اگرش به نوش یوره به ما پول بدید، به کارگران ما، به دهقانان ما، در اون صورت میتونید بگید که به دادن یارانه هم حل میشه. ولی شرایط در ایران درست برعکس شرایط اروپاست.
بله.
و مردم از فقر و بیکاری در واقع زندگیشون به فلاکت کشیده شده.
مردم تومن میگیرن و یورو خرج میکنن.
بله، درست.
متاسفانه.
بله. من روزانه دوازده معتاد، این هم یک مقاله است از روزنامه رسالت که در بست طرفدار رژیم، طرفدار جمهوری اسلامی، یعنی حتی به صورت رسمی حتی طرفدار جمهوری اسلامی. این روزنامه در شماره چهارشنبه خودش خبر میده که روزنامه 12 نفر به علت مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست میدن. حالا شما توجه کنید که یک روزنامه ای که 100% طرفدار جمهوری اسلامیه و ارگان جمهوری اسلامیه این خبر رو میده. شما اگر ببینید حتی یک روزنامه ای که ممکنه ادعا بکنه که طرفدار جمهوری اسلامی، صرف این رقم میره بالا و به اضافه اینکه تمام این روزنامه ها در ایران کنترل میشن، به این واقعیت چقدر هر روز، یعنی اگر روزنامه رسالت میگه 12، شما باید اینو به ضربه به اقلن 10 و 15 و 20 که در روزنامه در سراسر ایران مخصوصا جوانان از قربانی این مواد مخدر میشن.
بله کاملا متاسفانه.
بله، اینها بودن اخبار.
بله.